کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس این باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. 25 نفر در جریانات اخیر اعلام شده که جان باختند. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه ژانویه 2018 برابر با 25 دی ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با یک ترانه برنامه رو شروع می‌کنیم. ارتش صلح.
یه جای گوشه دنیا یه زنی، یه مادری هنوزم منتظره. یه جای گوشه دنیا بچه میگه مامان، انگار بابا پشت دره. یه جای گوشه دنیا یکی رو یه صندلی، تا ابد حبس شده. یه جای گوشه دنیا پدری میگه خدا، اما دعاش بی اثره. ارتش صلح کجاست؟ دنیا پر از جنگ شده، دیگه هیچ عشقی نمونده، دلا از سنگ شده. ارتش صلح کجاست؟ دنیا پر از جنگ شده، دیگه هیچ عشقی نمونده، دلا موندنی رفتن. خیلی وقته سوت و کوره، ماه دیگه تو آسمون نیست انگاری وقتی یه نوره شهنه با داروغ خوابم همه حرفا حرف زوره التماس سرش نمیشه جاده یه ده بی عبوره ارتشه یه جای گوشه دنیا یه زنی یه مادری هنوزم منتظره یه جای گوشه دنیا بچه میگه ماما انگار بابا پشت دره
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعتراضات اخیر باز هم کشتند و باز هم دروغ بافی. به گزارش ایران پرس نیوز، رئیس کل دادگستری استان کردستان با تکذیب خبر کشته شدن دو نفر در اغتشاشات اخیر این استان گفت این دو نفر از مدت‌ها قبل تحت رصد نیروهای امنیتی بوده و در درگیری با ماموران کشته شدند. علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، در گفتگو با میزان با تکذیب خبر کشته شدن دو نفر در اغتشاشات اخیر شهر سرندج اظهار کرد. اخباری که در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر کشته شدن دو نفر در اغتشاشات اخیر منعکس شده کذب محض است و این دو فرد اصلاً ربطی به اغتشاشات اخیر نداشتند. باید اضافه کرد که خود رژیم کشته شدن 25 نفر را اعلام کرده است. توصیه به رهبر برای سرکشیدن جام زهر جدید. یک کارشناس مسائل بین‌المللی در تهران با بیان اینکه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی باید تغییر کند، به سردمداران حکومت توصیه کرد که تا دیر نشده دست به یک نرمش قهرمانانه دیگر بزنند و سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی خود عقب نشینی کنند. علی بیگلری در گفتگو با خبر آنلاین درباره شروط رئیس جمهور آمریکا برای اتحادیه اروپا در مورد برجام گفت این شرایط میتواند بغرنج باشد، ادامه مسئله به نفع ما نیست. نظام اقتصادی ما دچار یک بی‌تکلیفی و بی‌سر و سامانی شده و به خاطر همین تهدیدها و شلکن سفکن‌های آمریکا که هر 90 روز یک بار باید برجام را تمدید کند، باعث شده که سرمایه‌گذار اروپایی با احتمال تهدیدات اقتصادی آمریکا میل به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشد. بنابراین ما خودمان باید بنشینیم و فکر کنیم که این چارچوب هایی که ما در سیاست های منطقی و سیاست خارجی من داشتیم دیگر جواب نمی دهد. بنابراین یک تعبیری در سیاست های منطقی و سیاست های خارجی من به وجود بیاوریم و قبل از اینکه برجام به انتها برسد و امریکایی ها هر روز ما را تهدید کنند، این کار را ما انجام دهیم که یک مقداری از این مقاومت منفی که الان ما داریم از خودمان نشان می دهیم کاهش پیدا کند و یک مقدار نرمشی در ارتباط ما با دنیا حاصل شود. و ای افسود، امریکایی دست بر نمی دارند. این یک امر قطعی است و اگر تا الان هم همراهی کردند و تمدید دادند به خاطر بعضی از مخالفت‌های داخلی است. به نظر من ترامپ راست گفته. این آخرین بار است و ما باید فکر کنیم که بعد از 120 روز چه باید بکنیم. از این رو این مشکل وجود دارد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، هیچ چیز به نفع ما در نمی آید و شاید در وسط راه اتحادیه اروپا را هم از دست دهیم که اگر از دست دهیم خیلی بیشتر ضرر خواهیم کرد. وی گفت ملاقاتی که آقای ظریف با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و خانم موگرینی داشته، آنها هم باز به این موضوع اشاره کرده بودند که ما تا آنجایی با شما همراهی می‌کنیم که در چارچوب برجام باشد. خارج از برجام ما هم با امریکا همراه می‌شویم و در مورد موشک‌ها و مسائل دخالت شما در منطقه و عدم رعایت حقوق بشر نمی‌توانیم با شما باشیم. این کارشناس گفت بنابراین ما هم باید با شرایط پیش جلو برویم و به تغییرات توجه کنیم و سیاست‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را طوری تنظیم کنیم که متضرر نشویم. هدف آمریکا از اعمال فشار علیه رژیم چیست؟ جهانگیری اظهار کرد ترامپ می‌خواهد مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بشود. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی امروز در یک سخنرانی در دانشگاه بهشتی گفت که هدف رئیس جمهوری امریکا جلوگیری از سرمایه گذاری در ایران است و برای این منظور ایالات متحده امریکا می کوشد ایران را محل نامناسبی برای سرمایه گذاری وانمود کند. به گزارش رادیو فرانسه جهانگیری اضافه کرد که دولت امریکا خوب می داند که مشکل اصلی ایران معیشت، درآمد و رفاه مردم است و می داند که راه حل معضل بیکاری در ایران ایجاد آرامش، ثبات و امنیت در کشور است تا سرمایه گذار بتواند در امر تولید به سرمایه گذاری پردازد. و در جای دیگری از سخنرانش تصریح کرد که ایران بر رفع حل مشکلات اقتصادیش سالانه به 65 میلیارد دلار سرمایه‌داری خارجی و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی نیازمند است و به همین دلیل دولت امریکا می‌کوشد با اعمال فشار بر دولت ایران این کشور را محل نامناسبی برای سرمایه‌گذاری جلوه دهد. اسحاق جهانگیری در ادامه افزود که برای مقابله با فشارها و اقدامات رئیس جمهور امریکا باید در داخل کشور از طریق یک گفتگوی ملی وحدت و انسجام بزرگی را به نمایش گذاشت. معاون روحانی نگفت که این گفتگوی ملی دقیقاً میان چه کسانی باید صورت پذیرد. آیا این گفتگو شامل همه نیروها با احاد جامعه از مخالفان و منتقدان و مدافعان حکومت اسلامی ایران می شود؟ و آیا چنین گفتگویی می تواند بدون رعایت آزادی اندیشه و بیان، آزادی انتقاد و اعتراض صورت بپذیرد؟ و دولت حسن روحانی چه تمهید عملی برای رعایت حقوق اساسی جامعه و افراد در نظر گرفته است؟ 17 دی ماه گذشته جنبش سراسری علیه فقر و استبداد دینی در ایران به راه افتاد. دولت ایالات متحده امریکا شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران از جمله رئیس قوه قضاییه این کشور را به دلیل نقض حقوق بشر در این کشور هدف مجازات و تحریم قرار داد. رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ نیز اعلام کرد که اگر خلأهای توافق اتمی با ایران جبران نشوند و این کشور به سیاست‌های بی‌ثبات کنندش در خاورمیانه خاتمه ندهد، در فرصت بعدی به طور یک جانبه از برجام خارج خواهد شد و مجازات‌های یک طرفه امریکا را علیه جمهوری اسلامی از نو به اجرا خواهد گذاشت. هفتکش ایرانی و کره شمالی. دم خروس بیرون زد. از گزارش ها چنین برمی آید که ملوانان ایرانی نفکش سانچی قربانی سیاست های ویرانگر رژیم حاکم شدند. پس از انتشار برخی گزارش ها در رسانه های غربی مبنی بر این که نفتکش ایرانی غرق شده در آبهای چین به مقصد کره شمالی در حرکت بوده است، خبرگزاری سپاه پاسداران فارس امروز سراسیمه به سراغ سفیر کره جنوبی در تهران رفته و به نقل از وی این خبر را تکذیب کرده است. این منبع نوشت سفیر کره جنوبی در تهران در گفتگو با فارس تأیید کرد که مقصد نفکش سانچی کره جنوبی بود است، نه کشور دیگری. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در اعلام کرد که مقصد این نفکش کره جنوبی بوده و برخی شایعات منتشر شده در خصوص مقصد متفاوت سانچی غلط و ناصحیح است. پیش از این برخی رسانه‌های غربی شایعاتی منتشر کرده بودند که ادعا می‌کرد نفکش سانچی با 32 خدمه 30 ایرانی که شنبه شب 16 دی ماه در برخورد با کشتی باری چینی در دریای چین شرقی دچار حریق شد به قصد کره شمالی در حرکت بوده است. این در حالی است که بی بی سی میگوید نفکش سانچی حامل نفت برای کره شمالی بوده و چون تغییر مسیر داده و با چراغ خاموش حرکت میکرده هدف موشک از سوی چینی ها قرار گرفته است. این منبع نوشت سوال‌های بی‌پاسخ زیادی در این باره مطرح شده است، از جمله اینکه چرا رادارهای کشتی ساعتی قبل از تصادف خاموش شدند. شنوندگان عزیز، صدای تعدادی از زنان و مادران را ما می‌شنویم با هم که اینها از شرایط بسیار ناراضی و ناراحت هستند. بله، اینها میگفتند که بعد از 10 روز ما همدردی نمیخوایم. این وزیر مسئول کجاست؟ یک بازداشتی زیر شکنجه دچار حمله قلبی شد. یک فعال مدنی که در جریان تظاهرات سراسری بازداشت گردیده روز گذشته در زندان اوین دچار حمله قلبی گشته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی نوری روز گذشته 24 دی ماه در زندان اوین دچار حمله قلبی شده و بهداری زندان اوین انتقال یافته. علی‌رغم وخامت حال این فعال مدنی، مسئولان زندان تاکنون برای آزادی وی اقدامی نکردند. علی نوری 9 دی ماه در تهران بازداشت و به قرنطینه زندان اوین منتقل شده. وی طی این مدت در بند 209 زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته است و در حال حاضر در بند 6 زندان اوین به سر می‌برد. نیروهای امنیتی از 7 دی ماه بازداشت شهروندان معترض را آغاز کردند. تا زمان انتشار این خبر بازداشت 3700 تن از سوی مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. بسیار از آنها از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی هستند. کسانی که در بند 209 زندان اوین بودند می دانند که چه شرایط وحشتناکی آنجا وجود دارد و افرادی که کشته شدند زیر شکنجه وحشیانه کشته شدند و یا دچار حمله قلبی می شوند و وکیل هم برای کسی وجود نداشته و همه ما هم می دانیم که این اعترافات تلویزیونی اعترافات دروغ و اجباری است. علت فوت بازداشته چالوس سکته اعلام شد. رئیس پلیس چالوس جزئیات مرگ متهم در بازداشتگاه را تشریح کرد. به گزارش میزان، سرهنگ عبدالله منتظری در تشریح علت مرگ فردی که به اتهام تیراندازی در منطقه مرزآباد برابر دستور قضایی در بازداشت به سر می برد گفت این فرد روز پنجشنبه در واقع به سر می برد. گفت این فرد روز پنجشنبه گذشته بنا به احضاریه دادگاه خود را به دستگاه قضایی معرفی و پس از صدور حکم بازداشت موقت و قرار وصیت تحویل بازداشتگاه پلیس شد. به افسود نامبرده صبح روز شنبه 23 دی ماه در بازداشتگاه جان باخت که برابر نظریه پزشکی قانونی علت فوت این فرد ایست قلبی اعلام شده است. با شکنجه فراوان نتیجه هم ایست قلبی خواهد بود. علی مطهری نماینده مجلس هم درخواست کرده که اطلاعاتی بدهید که علت این حمله های قلبی چگونه بوده است و به چه صورت هست. البته برای مردم ایران کاملا این مسئله مشخص و آشناست که می دانند چه بر سر دستگیر شده هان آوردند و می آورند و کهریزک دومی را برپا کردند. دستگیری دو تن از فعالان موسیقی رپ در مشهد. به گزارش خبرگزاری هرانا، تنها پس از دو روز از دستگیری 21 خواننده زیرزمینی در بندرعباس، ماموران سازمان اطلاعات سپاه امام رضا خراسان رضوی اقدام به دستگیری دو تن از افرادی کردند که آنها را لیدرهای فعال در زمینه موسیقی زیرزمینی در مشهد معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، رصدهای اطلاعاتی نشان می‌داد که دی با راه‌اندازی استودیوهای زیرزمین در مشهد اقدام به تهیه آلبوم‌های موسیقی زیرزمینی در زمینه رپ می‌کنند. با به دست آمدن این اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه امام رضا خراسان رضوی به این پرونده ورود کرد. ماموران در بررسی‌های نامحسوس میدانی با شناسایی برخی از عوامل این پرونده متوجه شدند که این افراد از 4 سال پیش فعالیت خود را آغاز کردند و تاکنون ده‌ها آلبوم موسیقی رپ را تهیه کردند. در ادامه ماموران به شناسایی و بازداشت 2 نفر از لیدرهای فعال موسیقی زیرزمینی مشهد اقدام کردند. آنها مدعی شدند افراد بازداشت شده ترویج سبک زندگی غربی و انتشار موسیقی مبتذل در سطح جامعه می‌کردند. روز 21 دی ماه نیز رئیس پلیس امنیت عمومی هرمزگان از شناسایی و دستگیری 21 خواننده زیرزمینی فاقد مجوز و پلمپ 6 استودیوی غیر مجاز ضبط موسیقی در بندرعباس خبر داد. باز هم بانوان نوازنده را روی سن راه ندادند. به گزارش ایلنا، کنسرت ارکستر ملی اصفهان روزهای 22-23 دی با خوانندگی سالار عقیلی در حالی در سالن کوثر این شهر روی صحنه رفت که همچون سالیان گذشته اداره کل فرهنگ و ارشاد این استان از حضور بانوان موزیسین روی سن ممانعت به عمل آورد. شهروز بلوچستانی نوازنده فلوت ارکستر ملی اصفهان در باره ممانعت از حضور بانوان اعضای این کنسرت این ارکستر در اجرای روزهای 22 و 23 دی در اصفهان به ایلنا گفت اجرای اخیر ارکستر ملی اصفهان در سالن کوثر شهر اصفهان با خوانندگی سالار عقیلی برگزار شد که طی آن جمعه 22 دی از ساعت 18:13 و شنبه 23 دی از ساعت 20:30 به اجرا پرداختیم. ارکستر ملی اصفهان از سال 1183 تا 84 مشغول فعالیت است. در اجراهایی که این ارکستر قرار است روی صحنه ببرد، بانوان به عنوان اعضای این ارکستر در تمرینات همواره حضور دارند و مشکل اینجاست که اجازه حضور بانوان در اجراها داده نمی شود و ارکستر بدون حضور بانوان در اصفهان روی صحنه می رود. در واقع سالهاست که بانوان موزیسین اصفهانی حق روی استیج رفتن در این استان را ندارند. وی در ادامه افسود این در حالی است که حدود 2 ماه قبل ارکستر ملی اصفهان تقریبا با حضور تمامی اعضایش از جمله بانوان ارکستر در شیراز به اجرای برنامه پرداخت. این گروه اول بهمن ماه نیز با حضور همین بانوان در شهر کرد روی صحنه خواهد رفت. در خبرها آمده بود که بزرگترین درزدهنده اطلاعات محرمان امریکا بعد از آزادی قصد نامزدی در سنا را دارد. تحلیلگر پیشین اطلاعات ارتش امریکا که بزرگترین درز اطلاعات محرمانه امریکا را انجام داده بود، تنها یک سال بعد از آزادی از زندان برای انتخابات سنا در مریلند ثبت نام کرد. در سایت وایس آف امریکا آمده بود چلسی مینینگ با انتشار فرم ثبت نام خود در انتخابات سنا در نوامبر سناتور دموکرات مریلند را به چالش گرفته است. او ابتدا باید با بن کاردین در ماه ژوئن رقابت کند و اگر پیروز شود با نامزد جمهوری خواهان برای کسب یکی از دو کرسی سناتوری مریلند در سنای امریکا در نوامبر رقابت خواهد کرد. خانم چلسی مینینگ پیش از جراحی تغییر جنسیت به عنوان یک مرد با نام کوچک برتلی تحلیلگر اطلاعات ارتش امریکا بود. او سال 2010 به اتهام درز بیش از 700 هزار مدرک نظامی محرمانه شامل ویدیوهای ابتدا به 35 سال زندان محکوم شد. او در زندان دو بار اقدام به خودکشی کرد و در نهایت جنسیت خود را تغییر داد. خانم مینینگ در نهایت با عفو رئیس جمهوری امریکا آزاد شد. باراک اوباما در آخرین روز خدمت خود با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری طی حکمی محکومیت 209 زندانی از جمله چلسی مینینگ را تخفیف داد. حبس او به 7 سال کاهش داده شد. مینینگ 4 ماه بعد در 17 ماه می آزاد شد. چلسی مینینگ در حالی نامزد انتخابات شده که رقیب اصلی او سناتور فعلی مریلند بن کاردین است. آقای کاردین که نفر دوم کمیته روابط خارجی سنا می باشد، سناتور فلیست، دو دوره تا کنون در سنای امریکا خدمت کرده است. پایان بخش اخبار. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای به نام ترانه ایران زمین جلب میکنم.
که زرخیز ایران زمین نبودن جز مردمی پاک دین، چو مهر و وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بنده نو به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفتان دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما. نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویرانه شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کرد خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
شنوندگان ارجمند، اطلاعی از دادگاه مردم ایران تریبونال به دست من رسیده در مورد فرار شاهرودی از آلمان موجب توقف پیگرد او نمی شود. پرونده شاهرودی هنوز باز است. وکلای همکار ما در تلاش هستند که حکم جلب بین‌المللی او را به جرم جنایت علیه بشریت بگیرند. دادستان آلمان مشغول بررسی پرونده و مطابقت آن با حقوق بین‌الملل است که جنایت علیه بشریت در آن تصریح شده است. پرونده‌ای که وکلای ما در اختیار دادستان قرار دادند شامل شکایت تعداد زیادی شاهد عینی، اسناد کارشناسی و مدارکی است که شاهرودی را به جرم‌هایی که در دوران ریاست او بر قوه قضاییه انجام گرفته مرتبط می‌سازد. این پرونده قوی‌ترین و سنگین‌ترین پرونده بعد از پرونده میکونوس است که علیه یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی در آلمان به جریان افتاده است. این اقدام گام دیگری است از گام‌های عدالت‌خواهانه توده‌های ستم دیده و رنج کشیده مردم ایران و در پشتیبانی از جنبش مبارزاتی آنان برای رسیدن به آزادی و یک جامعه نوین و عادلانه و برابر. دادگاه مردمی ایران تریبونال 14 ژانویه 2018 برابر با 24 دی ماه 1396. خانم مینا احدی از کمیته ضد اعدام که در آلمان بودند وقتی که شاهرودی رفت در کلینیک دکتر سمیعی اونجا مستقر شد، مقامات و دادستان قضایی آلمانو با خبر کردند و شکایتی علیه او تنظیم شد که البته شاهرودی با سرفگندگی و با در واقع در رفتن از اونجا خودشو نجات داد و برگشت به ایران قبل از که بتونه به مداواش پردازه. دکتر سمی گفته بود که من شاهرود رو نمیشناختم. عکس هایم منتشر شد که دکتر سمی در کنار شاهرود بوده و او رو هم خیلی خوب میشناخته. در این رابطه مینا هدی صحبتی برای شما دارد. جوابی سمی است.
هاشمی شهرودی تو بیمارستانی هست که ریاستش رو ایشون به عهده داره. در مصاحبه با بی بی سی مسائلی رو مطرح کرد که فکر میکنم حتما باید پاسخ داده بشه و همینطور احساس خود من این بود که بهتر بود دکتر سمی مصاحبه رو نمیکرد، چون در چشم افکار عمومی و مردمی که دارن این مسائل رو با دقت تعقیب میکنن بسیار افت کرد با این مصاحبه‌ای که انجام داد. یکی از بحثایی که دکتر سمی اونجا مطرح کرد در مورد این هست که کسانی که دارن اعتراض میکنن گویی به این اعتراض میکنن که دکتر سمیعی چرا داره معالجه یا مداوا میکنه یکی از سران جمهوری اسلامی رو. من اینجا رسما اعلام میکنم با عنوان کسی که این کمپین رو دارم پیش میبرم، کسی راجع به این مسئله از حرف نمیزنه. یعنی دکتر سمیعی داره وظیفه پزشکی خودش رو انجام میده و یک استاندارد بین المللی هست که ما مستقل از اینکه این فرد کی هست، به کدوم مذهب تعلق داره، چه عقایدی داره، غیره و غیره، پزشکا دارن کارشون رو انجام میدن. تا اونجا که به انتقاد یا بحث برمیگرده، یکیش این هست که دکتر سمیعی گفت که من اصلا اسم شاهرودی رو نشنیده بودم. به نظر من تو مدیای اجتماعی قبل از اینکه این اتفاق بیفته ما عکسای زیادی از دکتر سمیعی رو دیده بودیم که میره ایران، دست دوستی میده به رفسنجانی، به مقامات دیگه جمهوری اسلامی، روحانی، اونا رو بغل میکنه، خیلی جایزه میگیره. بده و بستانهای زیادی رو ما شاهد بودیم که اتفاق افتاده و به نظر من فکر میکنم به خصوص مردم ایران الان که بلند شدن اعتراض میکنن همه این دقایق و ظرایف رو زیر نظر دارن. به یه انتقادی که هست اینه که شما نمیتونید بگید که هاشمی رو اصلا اسمش رو نمیدونستم و یا اینکه این بیمار من نیست. تو بیمارستان شما هست حتما میدونستید. به این راحتی هم اینا نمیان. ما تا حدی که خبر داریم ده ها محافظ داره این آدم و شما حتما در جریان بودید و میدونستید که یکی از مریضات اینه. دکتر سمیعی میگه که عکسی که ازش در مدیای اجتماعی پخش شده که اتفاقا اول رسانه های جمهوری اسلامی این عکس رو پخش کردن و سایت جماران و غیر این رو مطرح پخش کردن، میگه که مریض من هست و داشتم ویزیت میکردم. خب همه مردم دنیا میدونن و ویزیت وقتی اتفاق میفته دکتر میره بالای سر مریض و یه حرفی میزنه سر پای. اینجا یه نشسته که یه عکس نفر بعدی توی این عکس رمضانی، آیت الله رمضانی، نماینده خامنه ای در کشور آلمان هست و رمضانی واقعا یکی از کسانی هست که تو آلمان اگه هاشمی شاهرودی پای میز محاکمه بره نفر بعدی اونه که باید بکشنش پای میز محاکمه و ایشون نشستن با خیلی ریلکس با هم دیگه دارن صحبت میکنن. بنابراین نباید شعور عمومی و مردمی که دارن اعتراض و خشم دارن رو دست کم گرفت. بنابراین نکته اصلی در این حال این هست که تظاهراتی در مقابل بیمارستان فراخوان داده شده که من یکی انتظار داشتم دکتر سمیعی بیاد ابراز همبستگی کنه با این تظاهرات. مردمی که اونجا بودن نه سر و صدا کردن نه آرامش بیمارستان رو به هم زدن. ما دیگه تو قرن 21 داریم زندگی میکنم. اتفاقا مردم ایران مدرن‌ترین، مترقی‌ترین و انسان دوست‌ترین ها هستن تا حدی که من الان دارم میبینم. خیلی پیشرفته دارن برخورد میکنن. اونجا اومدن عکس اعدامی رو در دستشون گرفتن که تو دوره هاشمی شاهرودی با وقاحت تمام از این اعدام دفاع کرد و امضا کرده. نه فقط این یک نفر رو، هزاران نفر رو امضا کرده و اعدام شدن. من نمیتونم بفهمم کسی که خودش میگه من ایرانی ام، از مردم ایران دارم دفاع میکنم یا جان و زندگی آدما رو دارم نجات میدم، چطوری ممکنه که شما دست دوستی بدید و در مقابل مردمی که الان که فرخواست اعلام میکنن بیاید و بگید من اصلا خبر نداشتم، طرفو نمیشناختم. به نظر من این درست نیست. من یه بار دیگه از آقای دکتر سمیعی میخوام که فکر کنه راجع به این مسئله، ابراز همبستگی کنه با مردم آلمان، کمک بکنه که هاشمی شاهرودی بعد از اینکه سالم شد پای میز محاکمه بیاد و دکتر سمیعی هم بیاد همونجا نگاه کنه ببینه مردم دارن چه حرفایی میزنن و چه کیفرخواستی رو.
البته این بیانیه‌ای که در برابر صحبت‌های دکتر سمیعی شد از طرف مینا احدی قبل از این بود که شاهرودی رو خیلی با خفت و خاری فراریش بدن به طرف ایران بره. دوستان با هم ترانه آزادی رو گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
وقتی که هوا با
وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه از پشت شانت می پاید تو را حتی در خانت، وقتی در نهان در آسمان ها تنها بروند تک تک، تو هم چه دارم غمگین آنک از اعماق جان خود میخوانی از غروب آزادی، واژه صبور آزادی، وقتی شور در دل میماند یا سحر نمیخواند هنگام گفتن است آزادی. اگر خیابان و اگر خانت حتی درونت خزان، احساس میکنی چیزی کم است و نفس تنگی میآید، خواهی دانست فقط این فضا برای زیستن تنگ است و ستاره ها یا پرنده ها خاموش می شود اگر نباشم رها، انگام گفتن است آزادی، ما بد ما آزادی، ماهی‌های رود در طور صیاد می‌خوانند سرود، زیرا که در همین دنیا راه دیگری است و او کهنه باوری است، نامش میلادی نو آزادی، تا قهر رو آزادی، وقتی شر در دل
شنوندگان ارجمند. در دفعه قبل براتون توضیح دادم که حقوق بازداشت شدگان به چه صورت هست. البته مهرنگیز کار در این رابطه صحبت کرد که بخش‌های دیگه‌ای از صحبت‌های ایشون رو با هم می‌شنویم. در مورد حقوق بازداشت شدگان که چه حقوقی برخوردار هستند و رژیم نمیتونم جور وحشیانه،
آنچه که در این گفتارهای کوتاه با شما در میان میگذاریم حتما خیلی مفید خواهد بود برای کسانی که هنوز بازداشت نشدن ولی احتمال میدن بازداشت بشن، چون در مثلا اعتراضات یک نقشی داشتن. بنابراین خوبه که توجه کنند به این گفتارهای کوتاه. وقتی که کسی تحت نظر قرار میگیره، خودش یا فردی از خانوادهش میتونه تقاضا بکنه که اون شخص که تحت نظر هست مورد معاینه پزشکی قرار بگیره و مشخص بشه وضعیت سلامتش. این خیلی مفیده برای اینکه بعداً نگن مثلا این خودش فرض کنین دنده شکسته بود، این خودش دماغ شکسته بود، یا اینکه در زد و خورد یک مشکلی براش ایجاد شده بود. ما خیلی از این مسائل داشتیم و ازش اطلاع داریم، بنابراین این بسیار کار خوبیه، کاملا هم تناسب داره با آیین دادرسی کیفری، با آخرین اصلاحات سال 1394. شخصی که تحت نظر قرار میگیره حق داره که فوراً تفهیم اتهام بشه و ضابطین دادگستری باید به صورت مکتوب به اون اعلام بکنن که چرا تحت نظر قرار گرفته و او باید امضا کنه یا اگر بی سواد باشه انگشت بزنه و این حتما باید در پرونده ثبت بشه. با کلمات موهن، رکیک که کرامت انسانیه، شخص مورد بازجویی رو به شدت لطمه میزنه، میتونه فرد تحت نظر قرار گرفته سکوت کنه و پاسخ به سوالات نده و سوالاتی رو که اونها جوابهای خاصی رو دوست دارن بهش بده از اون پاسخها امتناع کنه. البته ما میفهمیم که زیر شکنجه جسمی و روانی این مقاومت کار سختی است، ولی به هر حال باید بگیم که در قوانین کشوری اقرار صحیح مشخصاتی داره و اقرار صحیح زیر فشار و اکراه اساساً مصداقی برای اینکه جرمی رو اثبات بکنه و احراز بکنه نداره. حتی در شرع هم برای اقرار صحیح خیلی ارزش قائل شدن و میگویند باید در شرایط آزاد اقرار انجام بشه، که متاسفانه تمام این 4 دهه توجه به اقرار صحیح نشده و افراد با اکراه یا اینکه به امید اینکه همین الان آزادتون میکنیم اگر اینها رو بگید. توجه داشته باشید، یکی از راه ها اینه، میگویند تا 1 ساعت دیگه تو رو آزاد میکنیم اگه بیای جلوی تلویزیون و اینایی رو که ما میگیم بگی. شما میرید میگید این حرفا رو ولی هرگز آزادتون نمیکنن و کاملا تشدید میشه وضعیتتون. بنابراین اگر که خیلی خواستن شما رو امیدوار کنن به آزادی، لطفا امیدوار نشید، و مگر اینکه خب انقدر شدت مشقت زیاد باشه که نتونید تحملش بکنید. ولی اونهایی که مشقت به شما وارد میارن مطابق همین قانون آیین دادرسی خودشون مجرم هستن و اگر ازشون شکایت بشه و اگر ما دادگستری و قوه قضاییه مستقلی داشتیم، اون مأموران به اشد مجازات میرسیدن. پس به یاد داشته باشید اون کسی که داره شما رو آزار میده و میخواد که با اکراه از شما سخنی و اقراری بگیره، در همون حال شخصا متهمه. اگر که این حس رو داشته باشید، شاید درجه مقاومتتون بالا بره. و به هر حال به یاد داشته باشید که او داره کار غیر قانونی میکنه.
سخنان مهرانگیز کار که به لحاظ حقوقی توضیحاتی میدادند. بخش سومش رو شنیده بودیم، بخش چهارم سخنان ایشون رو هم با هم گوش میکنیم تا قبل از که بازداشت بشید بدونید که از چه حقوقی طبق قوانین خودشون برخوردار هستید.
ضابطین دادگستری غیر از تفهیم اتهام یک وظایف دیگری هم دارند و اون این است که کاملا بنویسند که چند بار در چه ساعتی تا چه ساعتی بازجویی شده از متهم، فاصله های بین دو تا بازجویی چقدر بوده. خب همه اینا نشون میده که بازجویی در شب که اینقدر مورد علاقه آقایون در این چهار دهه و بیخوابی دادن به متهم، اینها همه در قوانین خودشون هم غیر قانونی است. بنابراین یادتون باشه که اینها رو اگر به هر حال در شرایطی بودید که توانستید به اون کسی که داره مرتکب جرم میشه و شما رو بدون فاصله در ساعات طولانی و بسیار خسته کننده و پس از بیخوابی مورد بازجویی قرار میده، همه اینها برخلاف قانونه. وقتی که ضابطین دادگستری کارشون تمام شد و پرونده رو دادن به دادگاه، دیگه اونا نقشی نخواهند داشت در وضعیت شما، ولی باز هم در برابر مقامات قضایی شما می توانید اگر فشاری براتون وارد شده در دوره قبلی تحقیقات، حتما این فشار رو و این شکنجه رو و اون اهانت و کلمات موهن رو که کرامت انسانی شما رو بهش صدمه زده، اینها رو با دادگاه در میان بگذارید. نترسید از اینکه به شما گفته بشه اگر در دادگاه اینها را بگویید وضعیت بر شما سخت‌تر خواهد شد و پوست از شما می‌کنیم.
بله دوستان ناظرین، همجور که مهرنگیز کار حقوقدان برای شما توضیح دادن، تمام اینها طبق قوانین آیین دادرسی خود همین رژیم هستش که بهش توجه نمی کنند، ولی شما از حقوقی برخوردار هستید که وقتی آگاه باشید بهتر شاید بتونید از خودتون دفاع بکنید و کمتر مرعوب بشید. البته این آخوندهای جنایتکار به قدری جنایتکار هستند با این پاسدارانشون در زندان که من فکر میکنم البته خیلی سخته که کسی بتون مقاومت بکنه و کسانی که مقاومت کردن و حرفی هم نزدن، اینها رو با شکنجه فراوان وادار کردند. از رژیم جنایتکار آخوندی میخوایم که هر چی سریعتر کسانی که بازداشت کردند، کسانی که به عنوان زندانی سیاسی هستند، اینها رو سالم از زندان خارج بکنند و آزادشون بکنند. بیشتر از این پروندهشون رو سنگین‌تر نکنند. حداقل سعی کنند که شرایطی فقط برای خودشون ایجاد بشه که یک محاکمه باشه، ولی با این کارهایی که دارن میکنند مردم ایران کوتاه نمیان، فراموش نمیکنند. این خانواده ها اینها بچه هاشون رو از دست میدن، فراموش نخواهند کرد، انتقام میکشند. مردم رو مجبور به خشونت مثل خودتون نکنید ای جنایتکارا. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز عزیز شدیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه خلج فارس شناسنامه من گوگوش و مهداد برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
دلم پر پر میزنم. زبان مادریمونه ما رو به هم میرسونه، جای همه تجربه ها عطر غریبی در هوا، اصالت خاطره ها فرصت آزادی ما. پنجره‌ای سکوت، تنهایی کبیر لوت، دل ضربه های ارکبم، تجارت تن با بلم. پنجره ای به پنج دری، با مردم خاکستری، رو به حیات بچگی، سرخوردگی، دل مردگی، شمال رو به جنوب، این آب دشمن کو به خوب. خلیج فارس یعنی وطن، یعنی شناسنامه من. بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من.